شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با عرض سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و روز روزگار بر همه شما خوش و خرم. در خدمتتون هستم با کمال میل.
درود بر شما. با جناب قروی می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل امروز ایران و جهان.
حالا اخبار بازم همچنان داغ مثل دو هفته گذشته جهان، مسئله اقتصادی جهانه که از آمریکا شروع شد و خدمت شما از شبت همچنان ادامه داره و منحنی حرکت به شدت بالا پایینه و اون کلمه‌ای که متخصصین و مسئولین مالی آمریکا سعی می‌کردن به کار ندارن، بالاخره از هفته پیش به کار بردن که عبارت از رکود. و قبلا گرچه پاره ای از متخصصین بر این باور بودن که رکود هست، ولی اغلب از فدرال رزرو و وزارت خزانه داری و مسئولین رسمی از بکار بردن این کلمه ریسیشن اجتناب بیکردن که بالاخره از هفته پیش همه پذیرفتند و باز هم دلیلگران بسیاری هستند که بر این باور هستند که این رکود به این راحتی ها از بین نخواهد رفت و چند سالی ادامه پیدا خواهد کرد. آماری که ارائه میشه نشون دهنده پایین اومدن تولید ناخالص داخلی آمریکاست و به طبیعی البته در چنین بحرانی سفارشات کمتر داده میشه، تولید کم میشه و باز کمتر شدن اعتماد مصرف کنندگان به اصطلاح consumer confidence به پایین ترین رقم در چند سال گذشته رسیده. باز اخبار جدید این که ساختمان سازی که هر سال رقم در بین 850 تا 950 هزار واحد معمولا ساخته می شد به پایین ترین حد در 17-18 سال گذشته رسیده و این هم با توجه به سهم ساختمان در تولید ناخالص و اقتصاد مملکت که رقم مهمیه، باز نشون دهنده بیماری اقتصادیه. ولی مسئله این هست که این تنها مسئله مشکل این هست که این تنها مسئله آمریکا نیست و به دلیل زندگی در جهان گلوبالایز شده و این مشکل رو در همه جای جهان امروز شاهدیم، به خصوص اونهایی که مثل چین که نزدیک نیم تریلیون دلار معامله تجاری به آمریکا دارن، در اونجور جاها به شدت مؤثره و اثر خودشو نشون داده و احتمال این که چین که سالیان درازی است با نرخ رشد رکورددار و خیلی بالا به جلو حرکت کرده و پیش بینی میشد که اگر این اتفاق این وضع ادامه پیدا بکنه، از 2012 تا 15 ممکنه تولید ناخالصش اقتصادش به قوت آمریکا برسه و رد شه، همه اینها دچار اشکال ممکنه بشه و رشد اقتصادی چین هم سیر نزولی پیدا بکنه. و باز در با توجه به این که بزرگترین تاجر فروشنده به آمریکایی ها چینه و چین هم مواد اولیه‌اش رو از بسیاری از کشورهای جهان از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا تا آسیا تهیه میکنه، طبیعتاً وقتی که فروش کمی به آمریکا داشته باشه واردات کمی خواهد داشت و اون اقتصادها هم همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. البته کشورهای مثل ایران که ارتباط تجاری کمی با آمریکا دارن، به جز مسئله نفت ارتباطات مختصری دارن، کمتر آسیب خواهند دید، ولی بیشترین بخش جهان این آسیب رو دیدن و دارن میبینن و واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ پیوسته دارن کارمندانش رو یا میبندن یا پاره از افراد رو اخراج بکنن. البته در همین حال همچنان اون طبقه الیت اقتصادی به زندگی پر اسراف خودش ادامه میده، همچنان که اوباما در مناظره یا در یکی از مصاحباتش میگفت و همه این حکایت ها هنوز مدیران اون به شرکت لیمن برادرز گویا تا 100 میلیون دلار به خودشون پاداش دادند.
جناب غربی،
بله،
در رابطه با تأثیر این بحران بر ایران، اولا یک نکته بسیار ضروری است که باید یادآوری بشه و اون اینه که ما مدتی است به شدت شاهد کاهش قیمت نفت هستیم و این یک واقعیت رو برای ما بسیار آشکار میکنه که فروکش کردن مرحله‌ای خطر تجاوز آمریکا به ایران بر قیمت نفت تأثیر گذاشته و اون رو دچار چنین دگرگونی کرده بود و کرده، یعنی در اون موقع جهان به درستی میدید که یک اتفاق و یک فاجعه در حال رخ دادنه و به شدت نگران بود و در حال انبار کردن نفت بود و در همون زمان هم یه عده اینطور تحلیل میکردند و الان هم به همین ترتیب که دلیلش رو کاهش تولید یا ازدیاد تقاضای نفت مطرح میکردن که قیمت نفت دچار چنین تحولاتی شده بود. میخواستم لطف کنید و بفرمایید که این بحران مالی آمریکا حالا به چه اندازه میتونه بر قیمت نفت اثر بگذاره و تأثیراتش بر وضعیت اقتصادی جامعه ما چگونه خواهد؟
حالا در اینه که ماحصل نفت گران قیمت تموم شده هیچ شکی نیست، از نزدیک به 200 دلار تا به زیر 70 دلار قیمت نفت رسیده و هیچ دورنمایی هم در پیش چشم نیست که صحبت بشه که این قیمت بالا خواهد رفت، مگر اینکه آقای احمدی نژاد بازم یه کنفرانسی بکنه یا صحبت از بستن تنگی هرمز بکنه، ممکنه.
ناله.
البته اشاره شما کردید به این مسئله عوامل تأثیرگذار در قیمت نفت، یه بحث خیلی مفصلیه و همه جا مطرح، کنفرانس های زیادی برگزار میشه و مشخصا دقیقا نمیشه گفت که چه عاملی حتما و همیشه باعث بالا رفتن قیمت نفت میشه و به جز اون مسئله کمبود عرضه یا کاهش عرضه نفت، عوامل روانی دیگری هست، فوت یک شخصیت بزرگ جهانی، جنگ در یک کشور یا اعتصاب در فرزن نیجریه یا گرفتاری هایی که در ایران به وجود میاد یا خطر تهدید حمله به ایران و یا مسئله حمله به عراق در چند سال پیش و مسئله صدام، همه اینا عواملی بودن که معمولا قیمت نفت رو بالا پایین میکردن. یکی از عوامل هم کاهش تقاضای نفت و انرژی به طور کلی. وقتی که شما میشنوید که فرضاً جنرال موتورز چند تا پلنتش رو تعطیل کرده و آدمهاش و کارکنانش رو بیرون کرده، معنیش این هست که به همون میزان به اندازه ظرفیت اون مجموعه های تولیدی از مصرف انرژی کم شده. و بگذاریم از این که ممکنه در پاره‌ای از کشورهای اروپایی سیاست کمربند صفر اجرا بشه، البته در آمریکا خیلی بعیده، در اونجاها تجربه دارن و کردن، ممکن این اتفاق بیفته که اون هم باز باعث کاهش انرژی میشه و کاهش استفاده از انرژی میشه. و همه جهان میدونن که این روزها تقاضای به انرژی و نفت پایین اومده و پایین اومدن در برابر عرضه طبق معمول هم اگر باشه باعث میشه که قیمت پایین بیاد.
جناب قرایی، اگر ما به نمودار قیمت نفت به ویژه ظرف این یکی دو سال اخیر توجه کنیم، از وقتی که طرح نابودی و حذف و محو کشورها از روی نقشه جغرافیایی و غیر مطرح شد و بحث های جنگی از ایران و به بهانه گیری های بسیار علاقمندانه از این طرف از آمریکا شروع شد، میبینیم که نمودار قیمت نفت رو بررسی کنیم دقیقا با این تشنجات و تهدیدها و این امکانات برخوردار نظامی و این تجاوز همواره یک سمت و سو داره، یعنی به شدت با هم میره بالا. و وقتی الان در یک همچین مرحله قرار میگیریم که امریکا امکان چنین چیزی براش یه مقدار تهدید شده، وقتی میبینیم که یک مرتبه یک دگرگونی درش میبینیم، یعنی درصد خیلی بالایی میتونه تعیین کننده باشه در قیمتی که به این سرعت نفت دیم.
از کردم اینها عوامل یک تک عاملی نداره، این فاکتورهای متعددی در کار هست،
یعنی درصد این فاکتورها فرق میکنه، یعنی یک فاکتور میتونه
خیلی اوقات حتی فوت یک نفر یک شخصیت جهانی هم اثر میذاره. گذشته در سالهای گذشته همه تجربه داریم و این هم یکی از عوامل، هیچ تردیدی نیست که شلوغ کردن و همون مسائلی که شما اشاره کردید، بالا بردن تب جنگ یکی از عوامل بسیار بزرگ بود که معمولا بازار نفت به شدت بهش حساسه که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر جنگ بشه و اگر راه های انتقال نفت مسدود بشه یا دچار اشکال بشه، و این هم معمولا باعث بالا رفتن قیمت نفت میشه. حالا با توجه به فروکاسته شدن اون تهدیدات که البته 100% از بین رفته،
بله کاملا،
و یکی از هارترین تندروترین انتهای طیف راست افراطی از نوکانها که جان بولتون باشه بعده داده که همین روزا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، همین مسائل حل میشه.
بله،
البته اون همون کسی که چند ماهی به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل رفت ولی هیچ وقت کنگره صلاحیتش رو تصویب نکرد، در نتیجه مجبور شد که پستش رو خالی بکنه. به هر حال این واقعیت هست که اینجور مسائل اثر داره و این بار حالا که با این مسائل بحران اقتصادی و رکود اقتصادی روبرو هستیم، طبیعتاً وقتی که رکود به وجود میاد و بیکاری بیره بالا، معنیش این هست که تولید بیره پایین، وقتی تولید بیره پایین نتیجهش این هست که مصرف انرژی هم کم میشه، وقتی مصرف انرژی کم شد نیاز به نفت هم طبیعتاً کم
میشه.
از این گذشته در همین جا الان صحبت از این هست که خیلی ها که سالیانی بود معمولا از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمی کردن، حالا سعی می کنن استفاده بکنن. خیلی ها سفرهاشون رو سعی کردن کوتاه بکنن و از رانندگی های طولانی و دراز مدت پرهیز بکنن به خاطر مصرف بنزین. و این باز در همه جا هست، البته در آمریکا که یکی از مصرف زده ترین کشورهای جهانه، همین روزها هی تکرار شد که در آمریکا هر یک نفر به ازای هر دلاری که دخل داره، یعنی به دست میاره، یک دلار ده سنت خرج میکنه. این خودش گویای خیلی از مسائل گویای روانشناسی وال استریت، استاک مارکت، گویای روانشناسی بازار داخلی آمریکاست. و این یه واقعیته که یعنی همه روی کردیت، همه روی اعتبار، همه روی وام، همه روی آلوده بودن به قرض حرکت میکنن و کردن. و بازم آمار میدن که نسبت درصد پسنداز نسبت در 20 سال گذشته به حد اقل ممکن رسیده و مردم بیشتر دلشون رو خوش کرده بودن به اینکه چون اون کارت اعتباری دستشون هست به راحتی قادر به خرید هر چیزی هستن، که البته بودن. و شاید تنها کشورهای اروپایی رو خیلی اطلاع ندارم، ولی واقعا در اینجا شما آگهی های فراغون رو میدیدید که میگفتن 100% خانه رو شما میتونید وام بگیرید. هر کسی میخواست خونه بخره 100% میتونست وام بگیره. و حتی در جاهای مثل واشنگتن دی سی و اون مناطق تبلیغاتی میشد که ما به شما 103% یا 105% واحدی رو که میخواید بخرید وام میدیم. معنیش اینه که با اون 3% 5% هزینه محضر رفتن و انتقال هم ما به شما میدیم. و گاهی اوقات همون اولین ماهی هم که میرید بشینید خرج تر تمیز کردن خونه رو هم بهتون میدیم. واقعا هم میدادن، واقعا این کار رو میکردن و میلیون ها نفر این کار کردن، که خب طبیعتاً با کوچکترین تغییر در درآمد اونها، با کوچکترین تغییر در شرایط اقتصادی اونها آسیب پذیرترین بودن که همین اتفاق افتاد و میلیون ها وام غیر قابل پرداخت رو دست مؤسسات بزرگ موند، از جمله دو مؤسسه خیلی بزرگ چند صد میلیارد یا چند تریلیون دلاری فنی می و فردی مک. این دوتا که دولت ناگزیر شد کنترل اونها رو به دست بگیره، اونها خریداران معمولا وام بودن. وامهایی که بانک ها به این شکل قرنابی داده بودن، این وامها رو به بانک های دیگه میفروختن. اون بانک ها هم به وسیله دلالان به خریداران دیگه فروخته میشد، که حالا وقتی که این ضربه دامینو افکت وارد شده، همه اونها تحت تاثیر قرار گرفتن و این بحران درست شده. در مجموعاً من هم عقیده، البته اگر در هیچ چیزی هم عقیده پوتین نباشم، حداقل در این جملهش که مشکل آمریکا مشکل چند تا کمپانی نیست، مشکل سیستم اشکال داره هستم، که واقعا سیستم اشکال داره و به اصطلاح این سوپر امپریالیسم آمریکا که خودش رو به عنوان رهبر جهان در تمام پهنه‌های ممکن جا می‌زد، اون دچار مشکل اساسی شده. در اخبار بی بی سی گوش می‌کردم که به روایت از کارشناسی که بالاخره در به خصوص با صحبت‌های جورج بوش برای اطمینان دادن به مردم آمریکا بالاخره ناگزیر شده از یک جانب گرایی به چند جانب گرایی رو بیاره. با توجه به این که فعلا در 10 روز گذشته ابتکار عمل در حل بحران اقتصادی دست اروپایی ها بوده، و اگر مقدار این نمره بخوایم بدیم، نمره‌ای که اونها دارن بیشتر از آمریکاست. اونها مقدار موفق‌تر بودن، هماهنگ‌تر کار میکنن، حساب شده‌تر کار میکنن، با توجه به این که فسادی که در سیستم های اقتصادی اونها بوده به مراتب کمتر از آمریکا بوده، ولی آمریکا دیگه اون اعتبار گذشتش رو در بازار جهانی نداره و سیاست، گرچه جورج بوش وقتی حرف میزد میگو با تذکر این نکته که من یکی از طرفداران بازار آزاد هستم، فری مارکت هستم، ما ناگزیر شدیم این کار رو بکنیم، منظورش کاریست که مخالفین اسمش گذاشتن سوسیالیزه کردن اقتصاد آمریکا، یعنی دخالت دولت در به مالکیت در آوردن بخشای بزرگی از اقتصاد. ولی این سیاست لسفر و بگذار هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، دیرگولیشن و مقررات رو کنار گذاشتن ها از آمریکا شروع شد که اروپایی ها هم به دنبال خودش کشوند و در بخشای مختلف جهان اثر گذاشت که به نظر نمیاد که این مشکل به این زودی ها با چند تا از این قرص هایی که داده شده مثل 700 میلیارد دلار و 250 میلیارد دلار تزریق پول و یا مسئله پایین آوردن بهره، اینها به نظر نمیرسه که کارساز باشه. منحنی هایی که از ارزش سهام در تالار سهام نیویورک نشون میداد و بسیاری از نقاط جهان نشون دهنده بالا پایین های خیلی هر روزه این تالارهای سهام نشون میده که چقدر اعصاب بازار جهانی خورده و چقدر بی‌حسابه. و روز جمعه هم که معمولا پایان فعالیت تالارهای سهام در جهانه، باز هم با مقداری پایین اومدن نسبت به روز گذشته، باز نشون داد که این بیماری اگر در خطرناک‌تر نمیشه، حداقل هیچ علامت بهبود و یا واکنش مثبت به قرصهایی که داده شده از خودش نشون نمیده. مطلب دیگری که باز در طول بین اون صحبت پیش اومد، شاید هم با تأخیر من دارم اشاره میکنم، مسئله صدور قطعنامه چهارم بر علیه ایران بود که شاید در اون هفته باید میگفتم که فراموش کردم، و همکاری روسیه در این داستان و اینکه هیچ مخالفتی نکرد، هم چین و هم روسیه و هر دوتاشون همراه با بقیه در گروه 5 به اضافه 1 و ضمناً شورای امنیت رأی دادن. گرچه این قطعنامه چیز تازه‌ای بر مجموعه تحریم هایی که به ایران اعمال می شد اضافه نکرد، و یک اثر داشت و اون همینه که در این برخورد استراتژیک اینها میتونن نشون بدن که ما کنار همیم و مسائل دیگر رابطه با ایران رو میتونن کوتاه مدت و تاکتیکی حساب بکنن و اونها اون رو در برابر اهمیت ارتباطشون با همدیگه کنار بذارن و کنار هم بایستن. و انتظار به جز این هم نمیره، برای اینکه آلودگی ها و پیوستگی های به خصوص اقتصادی چین و روسیه با دنیای غرب خیلی بزرگتر و بالاتر از این حرف هاست، و دلخوش کردن مقامات ایران به اینکه ما میخواییم از تضاد بین روسیه و آمریکا استفاده بکنیم، اینها بیش از یک خوشخیالی نیست.